بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. سلام علیکم. خب تسلیت عرض میکنم شهادت امام هادی علیه السلام رو و از خداوند متعال هم میخواییم که انشالله بتوانیم همه ما از برکات ماه رجب انشالله به خوبی بهره ببریم. در ادامه بحثایی که در جلسات قبل داشتیم خدمت دوستان، بحثی که امشب با هم مباحثه خواهیم کرد بحث جهاد کبیر هست. خب یکی از تعابیر قرآن تعبیر جهاد کبیر هست. چند سال پیش هم مقام معظم رهبری این رو یک تأکید روش فرمودن و اینکه به هر حال ما در مسیر انقلاب اسلامی یکی از چیزهایی که بهش نیاز داریم همین بحث هست که در عرصه اون حرکتی رو که به اسم انقلاب اسلامی شروع کردیم بتوانیم یک حرکتی در شأن انقلاب داشته باشیم. آیه‌ای که به بحث جهاد کبیر میپردازه و اون رو تصریح میکنه اینه که تعبیرش اینه: لا تطیع الکافرین و المنافقین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. مبنای این چیز همونطور که در ابتدای آیه این رو بیان میکنه اینه که اگر ادعای شما مجاهدت در راه خدا رو دارید، اون هم یک جهاد کبیر، لازمش این است که اطاعت از کافرین و منافقین نداشته باشید. ولا تطیع الکافرین و المنافقین و جاهد هم بهی جهادن کبیر. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه بیان می فرمان که اون که بیان می شود که جاهد هم بهی، حالا با نه تنها از منافقین و کافرین تبعیت نداشته باشید، اطاعت نداشته باشید، بلکه در مجاهدت و مبارزه‌ای که با اونها دارید با چه چیزی بهی رو میفرمان؟ با قرآن کریم. یک جهاد بزرگ رو شکل بدید. حالا این کتابی که مفصل قبلا بحث شد و دوستان اگر ملاحظه فرموده باشن که اساس اون بحث وقتی بنیان اندیشه سیاسی اسلام رو مطرح کردیم در اون کتاب، اون فصل دولت یک توضیح مفصلی در اونجا دادیم. دولت در اون مفهومی که تقریبا مورد اجماع هست در هم طول تاریخ هم در امروز در عرصه دنیا، وقتی که تعریف دولت میشه دو تا مؤلفه اصلی در دولت وجود داره. یک مؤلفه حکم هست، یک مؤلفه طاعت هست. اون رو در کتاب مفصل تعاریف مختلفی که غربی ها شرقی ها کسان مختلفی در این باره بیان کردن رو عرض کردیم. وقتی که این مفهوم دولت رو شما به اصطلاح کالبد شکافی کنید، دو مؤلفه اصلی درش وجود داره، یکی حکم یکی طاعت. هر جایی که پدیده به اسم دولت وجود داره، این پدیده مدعی است که در اون محدوده‌ای که حالا ادعاشو داره بتواند حکم کند و اون حکمش مورد پذیرش واقع بشود. این هم در طول تاریخ دولت‌هایی که بودن این مفهوم درشون صدق می‌کرده و هم الان 200 مثلا اگر مدعی هستن که ما در نقاط مختلف دنیا دولت هستیم، چه دولت‌های کوچک چه دولت‌های بزرگ، همه اونها در این موضوع اشتراک دارن که در اون حوزه‌ای که دولت حضور داره، اون دولت به اصطلاح قلمروش هست، اون دولت حکم رو جاری میکند، یک قوانینی رو میگذارد و ویژگیش اینه که اون فراتر است از سایر احکام. یعنی اگر او یه حکمی میدهد، در اون قلم رو اون حکم باید جاری بشود. حالا اینکه این درجاتش چیست و یا اینکه دولت‌ها چقدر در این قضیه موفقن یا نه، اون بحث فرعه بر اینه. برای همین دولت‌های قوی هست، دولت‌های ضعیف هست، دولت‌هایی که این دامنه حکم رو زیاد می‌کنن، دولت‌هایی که دامنه حکم رو کمتر می‌کنن، اینها با هم خب تفاوت‌هایی دارن. اما اصل قضیه که مفهوم دولت چنین مبنایی رو داره، این تقریبا مورد اتفاقه. حالا مفصل در اون کتاب درش بحث کردیم در حد بضاعتی که بوده، که حالا اگر دوستان ملاحظه بفرمایید. حالا اینو برای چی عرض کردم اینجا، این مفهوم رو و این مبنا رو؟ برای این که اگر مفهوم دولت این است که یک طرفش حکم، یک طرفش طاعت، حالا بر این مبنا اگر کسانی ادعای به هر حال مثلا دینی دارن، تبعیت از قرآن دارن، حالا ما مفروضمون با کسانی است که میگوین نه، ما قرآن رو به عنوان مبنای اون عملمون، راهنمای زندگیمون قبول داریم. خب در قرآن آیات فراوانی وجود داره که نهی میکند از اینکه شما اطاعت از غیر خدا بکنید. هم حکم رو برای خدا میدوند، هم اجازه نمیدهد اطاعت از غیر خدا باشه. این رو باز مفصل در یک چندین صفحه آیات و مباحث رو آوردیم. اینا رو من دیگه نمیخوام تکرار کنم که بحث امروزمون ناقص نمونه. مفصل این رو بحث کردیم که آیاتی که بیان میکنه که نه تنها حکم رو برای خدا میدونه، بلکه اون رو از دیگران هم نفی میکنه. این الحکم الا لله، حکم فقط برای خداست، الملک لله. حالا اون مفاهیمی که ناظر به حکم هست، مثل خود حکم، مثل امر، مثل ملک، اینها رو آوردیم که اینا همش در قرآن وقتی صحبت میشه بیان این است که اگر شما صحبت از حکم میشه، کسی غیر از خدا نمیتونه در این جایگاه باشه، نمیتونه ادعا کنه که من میخوام حکم بدم. نه، حکم فقط برای خداست، ملک فقط برای خداست، که اینا رو مفصل حالا در حد بضاعت اونجا بحث شده. اون طرفش هم بیان شده که اطاعت هم فقط از خداست، کسی دیگری نمیتونه این رو ادعا کنه. خب اگر شما این باور رو داشته باشید، اینجا یه سوال پیش میاد. اگر کسی آمد در دولتی و مدعی حکم طاعت شد و اون حکم خودش رو خواست براند، طاعت رو خودش رو طلب کرد، خب اینجا تعارض پیش میاد. خب اینجا نمیتونه که شما میگویید خب من فقط باید حکم خدا رو دنبال کنم، فقط بعد از او اطاعت کنم. اگر کسی غیر از این رو بگوید، اون موقع این تعارض پیدا میکنه. این اون بحث جدی است که حالا اگر ما صحبت از جهاد کبیر میکنیم که ولا تطع الکافرین والمنافقین، تو نمیتوانی اطاعت کنی از غیر خدا به طور مشخص از کافرین و منافقین و جاهد هم به، و بلکه باید در این مسیر که از اونها اطاعت نکنی یک مجاهدهی داشته باشی بر مبنای قرآن و جاهدهم به، جهادن کبیرا، وقتی حرکت بزرگی و جهاد بزرگی رو باید داشته باشی. اینجاست که این رو میخوام نتیجه بگیرم وارد بحث بشم، اینه که اقامه دولت دینی و نظام اسلامی اون موقع اون جهاد کبیر شاید مهمترین جلوش این باشه که شما نفی اطاعت غیر خدا کنی. یعنی اگر اطاعت از غیر خدا خواست مطرح بشود رو نداشته باشد، اون مبنای حکمتون بشه مبنای اطاعت از خدا. حالا در قرآن در جلسات قبل این بحث رو داشتیم که خب انسان اگر دارای اختیار هست در عرصه هستی، اومده که اصلا یه امتحانی بدهد، برای همین هم بهش آزادی و اختیاری داده شده است که بتواند انتخاب کنه. عرض کردیم که امتحان دو تا مؤلفه داره، یکیش اختیاره که شما بتونی یک اختیار داشته باشید، یکیش هم تکلیفه. این دوتاست که اصلا امتحان معنا پیدا میکنه. امتحان بدون تکلیف که خب معنی نداره. از اون طرف هم اگر شما این امکان انتخاب نداشته باشی که دیگه در معرض امتحان نیستی، میگه خب من نمیتونستم اون وظیفه رو انتخاب کنم. و بحث کردیم راجع به جلسات قبل انتخاب صحیح و اون مباحثی که در جلسات قبل پرداختیم. بعد عرض کردیم که در این انتخاب ها وقتی که گفته می شود انسان اختیار دارد که انتخاب کنه، یکی از اون شاخص هایی که بیان می شود برای اون کسانی که در این امتحان می خوان حضور پیدا کنن و به اصطلاح امتحان خوبی بدهن، شاخص جهاد هست. این رو خیلی خود قرآن به تکرار بیان کرده که ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. اصلا تعبیرش اینه که اگه میگه یه امتحان هست برای اینکه ببینیم کیا برندن کیا نیستن، کیا قبول شدن کیا نشدن، یک تعبیرش اینه که اون تمحیص صورت بگیره. تمحیص رو به این معنا در عربی بیان میشه که تخلیص و شیم ما فیه من عیب اما هو متصم به، یعنی مثلا اگر یه چیزی مثل این، حالا بخوایم مثال چیز بزنیم، مثلا سبزی پاک کردن، اون چیز رو از اون مواردی که ایراد داره توش بخوای جدا کنی درست کنی، اون میشه تمحیص. گندم رو از اون کاهویناش جدا کنی میشه تمحیص. یعنی تخلیصش یک چیزی رو خالص کنی از اون چیزایی که توش ایراد داره، میخوای اونا رو کنار بذاری تو اون استفاده لازم رو ببری. تعبیر قرآن این هست که دیگه بله، مثلا ما یکی از بحثا اونه که لیمحص الله الذین آمنوا. حالا ما یکی از اون شاخص هایی که می توانیم با اون این امتحان رو انجام بدیم که بشود چیز، اینجا تعابیر فراوانی داریم که نشانگر اینه که یکی از اون شاخص ها شاخص جهاد هست. انسان ها چطوری؟ اون انسان‌های برجسته و شایسته جدا می‌شوند از دیگری، تمایز داده می‌شوند، امتیاز داده می‌شوند. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، این تعبیر اینه که خب مثلا آیا تو محاسباتتون فکر می‌کنید مثلا خب وارد بهش میشید؟ حالا ان شاء الله همه وارد می‌شوند، اما اون تعبیراته ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. اینطور نیست که خداوند نداند تو این مسیر تو این امتحان چه کسانی مجاهده کردن. این بحث بسیار مهمه. این به تعابیر مختلف در قرآن اومده، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. اینطور نیست که شما فکر کنید که مثلا رها میشید و در این امتحان دیگه به اصطلاح همونطور که در جلسات قبل عرض کردیم هدفی وجود نداره و مقصدی وجود نداره. و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم که بعد عرض کردیم آقا این جاهدوا منکم، بعد ادامهش بیان میکنه که ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا، که عرض کردیم اتخاذ همون چیزیست که ما امروز در اصطلاح میگیم انتخاب کردن، انتخابات، نمیدونم اینطور چیزا، میگه و کسانی که غیر خدا رو انتخاب نکردن. و اصلا به صراحت قرآن این تعبیر رو داره که ولنبلونکم، میگه بله شما رو امتحان میکنیم، آزمایش میکنیم. برای چی؟ حتی اون هدف این آزمایش چیست؟ نعلم المجاهدین منکم و صابرین، که بدونیم کیا تو این عرصه به اصطلاح مجاهدت دارن، مجاهد هستن. این اون چیزیست که عرض کردیم که جهاد یکی از اون شاخصه های ایمان هست. بر این مبناست یکی از اون تعابیری که زیاد بیان میشه تو این قضایا اگر ملاحظه بفرمایید در آیات قرآن، حالا انشاءالله اگر فرصت بشه عمری باشه جلسه بعد یا یکی از جلسات آینده، یه بحث مهمی رو داریم تحت عنوان این بحث عرضم به حضور شما اجازه گرفتن یا این مفهومی که اخیراً مقام معظم رهبری مطرح کردن تحت عنوان آتش به اختیار. یه بحث اینه که آقا یعنی چی ما باید اجازه بگیریم یا نباید بگیریم. حالا این یکی از اون بحث‌های بسیار ارزشمند و ظریف قرآن هست. خب یکی از تعابیری که قرآن داره اینه که میگه که برخی ها میان اجازه میگیرن، برخی ها اجازه نمیگیرن. بعد سوال اینه که خودم میگه که اونم از کی؟ از پیامبر، که آقا اجازه بگیریم یا نگیریم. خب سوال در شاید نگاه اول این باشه خب خوبه بریم از پیامبر اجازه بگیریم دیگه. نه، اینجا قرآن اتفاقا بیانش متفاوته، میگه لا یستأذنوا کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر. این رو مفصل حالا توضیح خواهیم داد. میگه اتفاقا اونایی که ایمان به آخرت دارن و به خداوند ایمان دارن، اگر دستوراتی اومده نمیان برای هر دستور اجازه بگیرن این کار رو انجام بدم یا ندم. حالا این رو بحث مفصل خواهیم کرد. کیا میان این اجازه ها رو میگن؟ کسایی که میخوان از زیر تکلیف در برن. اینو حالا ما هم یک کمی بعضن آدم میبینه توی برخی از مقاطع، مثلا زمان جنگ دمیان، آقا حالا مثلا ما باید جبهه برویم یا نباید برویم؟ آقا یک دستوری اومده دیگه، برای تک تک افراد که نمیشه بگن. بعد مثلا میگن حالا نه، آیا در این مقطع وظیفه ما هم هست این کارو بکنیم یا وظیفه ما نیست؟ اینجا تعبیر قرآن که لا یستأذنوا کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر. ما تو همین دفاع مقدس اون بچه‌هایی که شهدای ما مخصوصا که رفتن، این نبود که بیان بگن آقا وظیفه ما هست ما باید بریم یا نه. این اجازه حالا هی خاص هی دوباره سوال کردن نداره. خب برید دیگه، یا جاهدوا باموال انفسهم، هی برای هر کارشون این یک بهانه است. حالا اینو مفصل در اون بحث آتش به اختیار آیاتش رو بیان خواهیم کرد که اینکه گفته میشه آتش به اختیار از این منظره که خیلیا برای اینکه از زیر تکلیف شانه خالی کنن شروع میکنن هی اجازه گرفتن. اسمش خیلی هم ظاهرش به قول من شیکی داره، خوبی داره، میگن آقا ما داریم اجازه میگیریم دیگه، مگه بده ما داریم ملام میکنیم؟ میگن نه، خود آقا نظرشون این هست. حالا این کارو بهم میگه، آقا من میگم میگه جهاد طبیعی برو انجام بده. میگه نه، حالا این کارو بعد بکنیم یا نه، این منظورشون اینه یا اونه. حالا از اون به اصطلاح، حالا این رو از این جهت از میگم که یکی از اون شاخصهای رفتاری مؤمنین این است که اگر یک حکمی اومده است برای مجاهده، این رو دیگه این نخواد توش هر روز دوچار تردید باشه. یجاهدوا باموالهم وانفسهم. برای همین از تعابیر دیگه داره که میگه کسانی که تو این مسیر اهل مجاهدت نیستن، کرهوا ان یجاهدوا، میگه اینا همچین خوششون نمیاد از اینکه در این مسیر یک مجاهدتی داشته باشن. خب چون سخته دیگه، بلکه مجاهدت و هم به اموال و انفس اینطور چیزا، یه جا باید مال تو بدی، یه جا باید جان تو بدی، یه جا باید آبرو تو بدی، یه جا باید چیزای دیگه بدی، اینا چیزای آسونی نیست. فرح المخلفون به مقعد خلاف رسول الله، میگه کسانی که خب نمیخواستن یه حرکتی رو انجام بدن، کرهوان یجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله، میگه اینا سختشون بود، کراهت داشتن از این چیز. برای همین هم از باز در آیه دیگه تو همین ادامه همین آیه بیان میکنه که میگه وقتی که یه سوره نازل میشه که آمنو بالله و جاهدو مع رسوله، آقا با پیامبر برید کمک کنید، مجاهدت کنید، الان نیاز هست، اینا می اومدن استأذنه که اینا تازه یادش میگو اجازه گرفتن نیاز دادن. خب نه، حالا آیا ما هم باید بیام یا نه؟ یه فرمان عام که میاد اینه دیگه. بعد ادامه بیان میکنه قرآن خیلی از چیزایی که حالا برخی از آیات قرآن این خوبیست که انسانها رو خوب توصیف میکنه، این رفتار سیاسی انسانها رو، این بحثی که میگن جامعه شناسی سیاسی، نمیدونم روان شناسی سیاسی، این مباحث رو بریم بررسی کنیم و اینها، قرآن بعضی وقتا قشنگ تصویر میکشه، یعنی تا این رفتارها بعضا چطوریست بیان میشه. او صحبت میکنه که نه و ازا انزلت سورتون ان آمنو بالله و جاهدوا مع رسوله، اگه یه آیه نازل میشه که نه آقا این کار رو انجام بدید، ایمان بیاورید و بعد این مجاهدت رو بعد انجام بدهید، اینا تازه میفتن تو اجازه گرفتن. آقا حالا این ما هم منظورش هست یا نه؟ دلیلش اینه که قالو زرنا نکن مال قائدین، که آقا ما رو بالاخره ما رو اجازه بدید، ما رو معاف بذارید، بعضی‌ها میام حالا ما رو بذارید حالا بشینیم دیگه، حالا از ما نخواهید، این کارهای سخت و قلمه از ما نخواهید. اینو بیان میکنه، تعبیر قرآن اینه که تو ادامه باز همین بیان میکنه که نه، لکن الرسول والذین آمنوا معه، میگه پیامبر و اون کسانی که ادعای همراهی با او رو دارن، نه اینا یکی از ویژگی‌های رفتاریشون جاهدو، اینا در این مسیر مجاهدت فعالیت میکنن به امواله منفسه و این مباحث. حالا اون بحث استبدال رو که جلسات قبل داشتیم که چگونه این سنت الهی میتونه جاری بشود و یک ملتی و یک امتی، یک جامعه‌ای که در یک مسیر درست هست، خدای نکرده ممکن است دچار استبدال بشود و یک مسیر دیگه بره، یکیش همینه. کیا هستن؟ میگه اگر شما این مسیر درست رو طی نکنید، اینطور نیست که دین خدا رو زمین بمونه. همیشه مثلا این باشد که عده‌ای در حجاز این کارو بکنن، نه، ممکنه عده‌ای در عراق این کارو بکنن، در یمن این کارو بکنن، در ایران این کارو بکنه. فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه. میگه اصل اینه، اصل این دو شاخص ایمان و عمل صالح است که یکیش همین جهاد هست. وقت تعبیرش اینه که وقت اینا کیان؟ این کسانی که میتونن بیان یأت الله بقوم، میگه کسانی میان که اون موقع نه این شاخصه ها رو دارن. وقت اونا شاخصه رفتاریشون چیه؟ یکیش همین یجاهدون فی سبیل الله، یعنی مجاهدت رو جدی میگیرن تو رفتارشون، تو عمل سیاسیشون، تو شؤون مختلفشون. چون بعضی ها خیال میکنم میگن حالا این هم یک کار خوبی، حالا کردیم نکردیم نشده. نه، این یه بحث جدی است، یکی از شاخصهای رفتاری است، اصلا شاخصهای اون ایمان حقیقی است. به این تعبیر قرآنی که الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آوا و نصروا، بعد چی برم کنه؟ اولئک هم المؤمنون حقا. یعنی اون کسی میتونه ادعای حقیقی ایمان رو بکنه، بگه من در صف مؤمنینم، که این شاخص ها رو در رفتارش داشته باشه. برای همین فراون آیاتی داریم که خداوند برای اون کسانی که بالاخره در این مسیر هجرت میکنن، مورد آزمایش قرار میگیرن، ثم جاهدوا و صبروا، میگه اون موقع اگر این کارا رو انجام بدهن، اون موقع شما اون خداوند رو مشمول اون غفران الهی میشن. حالا فراون داره، من فقط یه اشاره میکنم، اینا رو خواهشم اینه که دوستان بهش توجه کنن، این تعابیری که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، هی بیان میکنه جاهدوا فی سبیله، این خب خیلی مهمه. یعنی چی این جاهدوا؟ من تو رفتار سیاسیم چه باید انجام بدم؟ یا در تعبیر دیگه که وقتی باز مؤمنون رو میخواد وصف کنه، ببینید این نیست که فقط بگه تؤمنون بالله و رسوله، که بله اینا مثلا ایمان به خدا و پیامبر دارن، ادامهش میگم و تجاهدون فی سبیل الله، این در اون راه خدا هم حالا زحمت میکشن، به اموالکم انفسکم و مباحث این فرمی. هر همین هم عرض کردیم، این آیه رو جلسه قبلم خوندیم که یکی از تعابیرش اینه که اگر کسانی که ادعای ایمان دارن اما اون مناسبات به اصطلاح قومیشون، قبیلهیشون، خانوادگیشون، اقتصادیشون، قل انکان آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم، ازواجکم، عشیرتکم، همه این چیزهایی که به یک طوری شما با اونای مناسباتی دارید، یا مناسبات اقتصادیتون، اموال و نخترفتموها، تجارتن تقشام نکسادها، مساکن ترزانها، میگه اگه همه اینها برای شما از خدا و پیامبر و اون حرکت و جهاد در مسیر خدا ارجح باشد، میگه نه اینطوری، اون موقع فتربصوا تا یأتی الله به امره، میگه اون موقع پس منتظر باشید تا خداوند به اون امرش بیاد، که اینجا باز مرحوم علامه میفرمان این امره همون استبدال است، یعنی کسانی رو جایگزین شما کنند. اون تعبیری که عرض کردیم که بیان میکنه که فسوفه یعت الله به قوم یحب و من یحبونه، خداوند کسانی رو میاره که اون موقع خدا اونا رو دوست داره، اونم خدا رو دوست داره. این یک از اون چیزها خواهد بود. حالا باز آیات فراوان دیگری است که باز خود شما انشاءالله بیشتر مطالعه خواهید کرد. یکی دیگرش همینه که میگه که میگه اونا اگر شما رو به خاطر اینکه به خداوند ایمان آوردید اخراج کردند و اینها، میگه ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی، میگه این حرکت شما این نبوده که فقط یه حرکت بیهوده‌ای باشه، همینطور میگه قالا ما رو بی... میگه نه، این رو اون نیت و اون نگاه این بوده که این یک جهاد در راه خدا باشه. حالا عرض من اینه که اگر این رو بیان میکنه، اینقدر تأکید میکنه به عنوان یک شاخصه رفتاری مؤمنین از این یاد میشه، خب بله از اون طرف هم بعد بیان میکنه و بعد میگه در این امتحان یکی از اون موضوعات امتحان این جهاد است، این حرکت هست. بله خب و امتحان شما با این هست، طبیعتا اون امتحان خب یک پاداشی هم داره، یه نمره هم داره دیگه. اون رو وقت بیان میکنه که ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وقت اینها چیز اون پاداشش یرجون رحمت الله لعلكم تفلحون، اگه این کار را انجام بدید جاهدوا في سبيله، این وقت موجب اون رستگاری می شود. لهم مغفره و رزق کریم، برای اینها که اون خواهد اومد. و اون تعبیر به اصطلاح چیست که اون کسانی که این کارا رو انجام میدن، نیست که بگیم خب حالا اینا هم ولی یه دم این کار کردن یه دم مثلا این کار نکردن. حالا در آیات خودش بیان میکنه، میگه که این کسانی که آمنو جا هاجرو جاهدو فی سبیل الله به اموال انفسهم اعظم و درجتن اندالله، یعنی اگر تو این مسابقه تو این امتحان تو این به اصطلاح عرصه شما قرار از آزمایش بشوید، اون موقع کی بالاترین نمره رو داره؟ کسانی که این کار رو انجام، اعظم و درجه، درجه همون نمره است دیگه. کی بیشتر این نمره رو میاره؟ کی هم الفائزون؟ کی میتونه بگه من خیلی خوب خوب شد، من خوب رسیدم؟ این هست. برای همینه که اون تعابیر داره که اگر این کار رو جاهدو و اموالکم اینها ذالکم خیر لکم، این خیلی این است که برای شماست. ان کنتم تعلمون، اگر این رو بدانید، اولئک لهم الخیرات، این تعابیر رو داره. عکسش هم هست. حالا این فرجام جهاده که همش خیر و صلاح و رستگاری و بهترین نمره رو در نزد خدا داشتن. حالا اینم باز یکی از اون مباحثی رو که باید بهش توجه کنید اینه، اعظم و درجتن اندالله. این اندالله خودش خیلی به اصطلاح نکات داره، چون بعضی ها در بعد از رحلت پیامبر این شکل میگیره، میگفتن خیلی خوب حالا ما بیایم بر این اساس اونایی که جنگ بدر بودند و مثلا انقدر بهشون امتیاز بدیم، اونایی که جنگ احد بودن انقدر بدیم، این تو که حضرت امیر علیه السلام بعدن اینا رو رد کردن فهمودن. بعد میگفتن چرا، مگه خدا نمیگه که مثلا کسی که هست اینا نمرشون بالاتره؟ خب ما هم اینجا باید بیشتر بیم. اونجا حضرت فرمودن اعظم و درجتن اندالله، این نیست که اتفاقا اصلا ویژگی جهاد اینه که تو اون چیزی که میخوای از خدا بخوای. اکرمکم اندالله، این نیست که شما بهتون مناسبات بگی خب حالا تو پس 10 برابر بگیر، تو 5 برابر بگیر، تو 3 برابر بگیر. بر این اساس که یکی از اون بحث‌های اولی که در اون دولت در اون دوران بعد از پیامبر صورت گرفت این بود که حضرت امیرعلی السلام یکی از اون چیزهایی که گفتن نه من بر اساس اون سنت پیامبر عمل خواهم کرد نه اون چیزی که بعد انجام شد، تو همین مبنا بود که گفتن من این رو قبول ندارم که این گونه باشد، که خیلی از اون میتونن اون بحثایی هم که سر موالی و اینها پیش اومد این صورت گرفت، که حالا اون بحثش جای راستم اینه که اگر گفته می شود یکی از شاخصهای رفتاری به ویژه در رفتار سیاسی این جهاد هست، خب یک فرجامش هم تعریف می کنه و همچنین موقع عدم این اقدام رو اگر شما این شاخص رفتاری رو نداشتید اونم بیان می کنه. چون یکی از بحثاش اینه کسانی هستن، خب حالا اون کسی که در برابر شماست که چی، خب تکلیفش معلومه، کسانی تو درون جامعه دینی هستن این رو هم دارن، اما تو اینجا میگن نه آقا حالا این یکی رو فاکتور بگیم، حالا ما نمازمون رو میخونیم، زکاتمون رو میدیم، این کار میدیم، این یکی رو از ما نخواه. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله کره و ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم، تو اینجا سختشون بود، گفتن نه آقا حالا این یکی رو نخواهید. بعد اونجا تعبیر میکنه، نه این اینطوری نیست که حالا مثلا بگی اگر گفته میشود این یک آزمون است، یک تکلیف است، از اون ورشم به اصطلاح نمرات مثبت داره، نمرات منفی هم داره، یعنی اگه کسی هم انجام نداد قل نار و جهنم اشد و هر را. حالا یک از اون نکاتی که تو اینجا خیلی مطرح میشه این قابل توجهه که اصلا یکی از اون موضوعات اینه که چون بعضی میگن خب آقا حالا چیکار کنیم، چه حرکتی رو انجام بدیم، اینها تعبیر قرآن اینه که اصلا فرجام جهاد یکیش جدا از این که نمره خوب میگیرید اینها، اصلا خودش همراه با خودش هدایت رو خواهد آورد. این اگر شما با یک نیت الهی در این مسیر حرکت کنید و اون حرفها رو لا تطع الکافرین و المنافقین اینها رو مبنای عملتون قرار بدهید، وقت لنهدینهم سبلنا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هم هدایت رو خواهد داشت هم سعادت رو خواهد داشت. این تعبیر اینه دیگه، اگر میگوییم جهاد و من جاهده فانما یجاهد لنفسه، این نیست که حالا شما فکر کنی خیلی منتی گذاشته خدا منتظر بوده شما بیا یه کاری بکنی اون انجام بشه، نه، یجاهد لنفسه این برای خودته، این یک ذخیره ایست که برای خودت داره جمع میشه، اون رو میتونه بعدم در ادامهش خداوند همین رو بیان می‌فرماید که ان الله لغنی عن العالمین، خداوند همچین محتاج و عیاذ بالله نیازمند این نیست که حالا کسانی برن کمک کنن. ان الله لغنی عن العالمین و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، این برای خودشه. اون موقع حالا این مجاهدت بسترهای مختلفی داره دیگه، مال هست، جان هست و به اصطلاح حالا یک بحث بیرم باز راجبش خواهیم داشت با توجه به همین موضوع، همین تبیین، صحبت، عرصه های مختلف حضور پیدا کردن، اینا همش این که میگوید جاهد هم بهی، یعنی با قرآن شما این حرکت رو شروع کن. خب این یک اولینش چیست؟ همینه که اصلا این رو بشناسی، تبیین کنی، روشن کنی، مشخص کنی که چیست، راه چیست، چاه چیست. برای همینه که تو قرآن این رو بیان میکنه که بالاخره اگر شما گفته میشود جهاد به تعبیر شهید بهشتی، بعد این فرجامش نمیدونم رستگاریست و اینطور چیزا، بالاخره بهش را به بها بدهند، به بهانه ندهند، بعد یک زحمتی بکشی و یه مجاهده انجام بدی به اموالهم انفسهم، اینا رو تا اونجایی که ممکن هست بتونید به اصطلاح اگر اقتضاداش ازش مزایقه ای نداشته باشی. به همین خاطره که اون تعبیر اون طرفش هم داره که اگر گفته می شود جهاد کنید، خب این جهاد مجاهدت مجاهده از این چیز دیگه دو طرف داره، یک کسی هم در روبروی شماست. این جهده با جاهده فرقش اینه، جهده یعنی وقتی که یک کسی خودش رو تلاش میکنه، جاهده یعنی در برابر یک کسی تلاش میکنه. حالا این کس یه وقت کفار و منافقین و دشمنانن، یه وقت هم هست اون بحث مجاهده با نفس خودشه، در برابرش چیه؟ نفس خودش قرار داره، مجاهده با نفس، این یعنی دو وجهیست به اصطلاح، اون در مقابل شماست. وقت اینجا بحثش اینه که وقت اون کسانی که در برابر شما هستن و اون جبهه رو دارن، بله خب اونها عاقبت خوبی ندارن، مأواهم جهنم و بئس المصیر، مصیر یعنی سرنوشت، میگه سرنوشت بدی رو خواهند داشت اگه کسی در برابر این باشه. حالا یکی از بحثا این است که خب خیلی ها در خیلی از مباحث، مثلا خیلی از برخی از انحرافاتی که اتفاق افتاد و بحثا اینه که میگن خیلی خب ما با یک دشمن مبارزه میکنیم، این هم کار خوبی است، ما هم انجام میدیم. ما قبل از انقلاب برخی از انحرافات از همینجا شکل میگرفت، میگه خیلی خب مثلا ما با شاه، با امریکا میخوایم مقابله کنیم، خب کمونیست ها مقابله میکنن، مبارزه میکنن، حتی خیلی ها که دچار انحراف شدن همین بس بود که میگفتن خب اونا حتی مبارزه علم مارکسیسم اینو بلده. نه توی ایران، توی مثلا همین منطقه خیلی از این احزاب کمونیست که شکل گرفت، خیلی از حرکت‌های حتی مبارزاتی که شکل میگه بر این مبنا بود. مثلا تو جریان آزادی فلسطین مفصل، حالا تو اینم کتاب‌هایی که نوشته شده رو بخونید، من همین هفته کتابی از 700 صفحه از خاطرات منیر شفیق از اون کادر فتح دارم میخونمش، تقریبا دو سومش تموم شده. تمام بحثش اینه که این میگه خب ما می‌خواستیم فلسطین رو آزاد کنیم، با آمریکا مبارزه کنیم، با صهیونیست‌ها مبارزه کنیم، خب کمونیسم یک راه مبارزه بود، ما با این کار می‌کردیم. مفصل تو اونجا خاطرات رو توضیح میده و اینها. یکی از بحثایی که وجود داره، البته این عاقبت به خیر میشه، این آقای منیر شفیق الان زنده است، 80 چند سال سنشه، با انقلاب اسلامی تحول پیدا میکنه و اصلا میفهمه که اصلا راه مبارزه کمونیسم و اینا نیست و به اسلام رو میاد. و این خودش جالبه، حالا این کتاب هم اگه حوصله کردید بخونید بد نیست، اختر به گریبانی هم مال انتشارات روزنامه ایرانه، 600 صفحه است. این خاطرات چون اونجا توضیح داره. ارزم حضور شما تو اینجا بحثی که وجوده، اگر گفته می شود جهاد، این جهاد فقط یه چیز نیست که مثلا میگه خب همین که مبارزه بشود مثلا با یه دشمنی مثل امریکا، این بس می شود جهاد، چون این یکی از اون بحث‌های اختلافی بود بین مبارزین به اصطلاح معتقد و مؤمن با برخی از جریانات دیگه که ادعای اسلام هم داشتن. میگفتن آقا خب حالا کمونیست هم هستن دیگه، اونا هم در این جهاد با ما شریکن. نه، شرط لازمش چیه؟ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، در راه خدا این کار رو انجام بده. اگر میگوید که اینها کسانی که مجاهدت میکنن با اونایی که نیستن برابر نیستن، شرطش چیست؟ اینه که اون مجاهدت در مسیر خدا باشد، فی سبیل الله باشه. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر الضرر والمجاهدون فی سبیل الله. اون کسانی که میشینن با مجاهدین، با کسانی که مجاهدت میکنن با هم یکی نیستن، به چه شرطی؟ شرط اونایی که مجاهدت میکنن فی سبیل الله باشه. برای همین هم است که اون تعبیری که داره، اگر میگوید شما میخواهید از این امتحان با این شاخص رفتاری که جهاد هست به یک موفقیتی برسید، یک نتیجه مثبت برسید، لعلکم تفلحون، به اون رستگاری برسید، این شرطش چیه؟ جاهدوا فی سبیله، در مسیر خدا، در راه خدا این کار رو انجام بدید. این نیست که فقط بگه مجاهدت، خب شما هم گفتی که هدفم که مبارزه با کفار است، خیلی خب منم با آمریکا مبارزه میکنم. نه، این لازمش اینه که حالا این رو از خواهم کرد که کسانی که همین مشکل رو داشتن امروز چی شد وقتی که فقط دراش صرف اون مبارزه هدف بود و موضوعیت داشت، به کجا رسید؟ منافقینی که امروز خودشون تو دل امریکان. برای همین اون تعبیری که داره که اگر میگه که قومی خواهند اومد، یحبهم یحبونه، اینها هم که میان این جایگاه رو میگیرن، یکی از اوصافی که میکنه یجاهدون فی سبیل الله، نه هر مجاهده. و این تعابیر مختلف بیان میشه که شرط لازم جهاد این است که در اون مسیر الهی باشه. البته خب این باز خودش درجاتی داره که در تعابیر حتی بحثش اینه که نفی سبیل الله و جاهدو فلا حق جهاده، این اون چیزی که بیان میشه جاهدو فینا، یعنی در اون خود ما. کالا این کسانی که اهل این بحث هستن، من در این زمینه بضاعتی ندارم، اون کسانی که بالاخره ابعاد عرفانی این مباحث رو مطرح میکنن، بحث اینه که دیگه اون وقت این فراتر از اونه، یعنی اصلا تمامش خداست. جاهدو فلا حق جهاده، وقت این درجات داره که حالا اینو باید کسانی که بالاخره این چیزا رو بلدن توضیح بدن. جاهدو فینا لنهدینا هم سبلنا، کسانی که دیگه اون شکل اعلاش، اون حق جهاد رو بتونن انجام بدن. لذا در این حالا شب شهادت امام هادی علیه السلام هم هست. یکی از به هر حال خواهشایی که دارم از دوستان اینه که این زیارت جامعه کبیره رو امام هادی علیه السلام انشا فرمودن و به ما یاد دادن، که اگر میخواهید وقتی که مثلا به زیارت یک از ائمه معصومین مشرف بشید بیان کنید، میخواهید اونها رو توصیف کنید در زیارت، مثلا بگید شما اینید اینید اینید، مفصل وقت این رو توضیح دادن. حالا ما وقتی صحبت میکنیم از جهاد فی سبیله، از جهاد به عنوان یک شاخص رفتاری، وقت اون شاخص حد علاش کیس ائمه معصومین علیه السلام هست. و تو همینجا امام هادی علیه السلام که این زیارت رو انشاء فرمودن و به ما یاد دادن که اینطوری بگید، تعبیر اینه که اشهد انکم جاهدتم فی الله حق جهاده. چه کسانی این رو در اون حقش انجام دادن؟ نه فی الله، اونم حق جهاده، اون شاخصش همین ائمه معصومین علیه السلام از جمله خود امام هادی علیه السلام هست، که تو اون تعابیر چیز این فراون به عبارات مختلف در اون فرازهای زیارت جامعه که دوستان اگر با حوصله بخونن اون تعابیر و عبارتهای مختلفو مرتب این رو بیان میکنه، که یکیش هم اینه در این بحث که اینطوری. حالا طبیعی است این که میگوییم حق جهاده، پس معلوم شه یعنی این یک درجاتی داره، مثل هر امتحانی است دیگه. وقتی میگه اعظم و درجتن، یعنی این که این درجات هم میتونه به اصطلاح متفاوت باشه، یکی ممکنه به قول من نمرش 11 باشه، که 12 باشه، که 20 باشه، که همینطور. اون نمره که ما اعتقادمون اینه که انسان کامل یا ائمه معصومین اون نمره اعلا رو دارن، اعظم و درجه رو دارن. خود قرآن هم وقت بیان میکنه که بله ما این رو لا یستوی القاعدون، کسانی که می نشینن یه حرکت ها رو انجام نمیدن، نمیگه قاعدون از کفار، نه من المؤمنین، مؤمنن، اهل نمازن، اهل روزن، اما مجاهدت های لازم رو انجام نمیدن. این لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، اینه یکی از نشسته است مثلا به دلیل یک کسالتی که داره، یک بیماری که داره، خب اون فرق میکنه، تکلیف ما لا یطاق نمیشه. ولی اون اتفاقا خیلی هم اندالله معجور هست، که باز تعبیر قرآن میگه بعضی چون امکانشون ندارن نمیتوانن، بعد چشمانشون پر از عشق میشه که چرا الان من نمیتونم این کار انجام بدم. چون اون زمان میدونید مثلا یک از چیزا، حالا یکیش همینه، کسانی که مثلا سلامتی لازم رو ندارن برای این حرکت رو، بعضیا اون زمان مثلا این بوده که اگر کسی میخواسته در جنگ حضور پیدا کنه باید اون ابزار جنگش هم خودش تهیه میکرده. خب بعضی نداشتن این بحث رو، حالا یکی شمشیرش رو نمیتونسته، یکی زرهش رو، یکی اینها. میگه نه غیر اور ضرر، اون کسی که عذر داره هیچی، این رو بزن که اما اون کسانی که نه همه شرایط براشون فراهم هست و مینشینن، مؤمن هم هستن، القاعدون من المؤمنین، میگه اینا با اون کسانی که نه حالا حرکت میکنن در این مسیر، تلاش دارن، کوشش دارن فی سبیل الله، حالا لازم باشه اموالشون رو میدن، جونشون رو میدن، میگه اینا با هم فرق میکنن. بعد تعبیر اینه که وقت خداوند هم این کاری که اینا انجام میدن، وقت خداوند اینطور نیست که اینها رو با اونها یکی بگیره. فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علل قاعدین درجتن، مثل هر چیزی میگه اینم بله خب این نمره متفاوتی میگیره بر این مبنا این و کلن وعد الله الحسنا. این منافقین هنوزم گمونم همین باشه، این که بهشون میگه منافق به این خاطره دیگه، ادعای مجاهدت داشتن، بعد امروز شما میبینید تو دل امریکان، تو دل اسرائیل هم و این رفتارها و فضاحتهایی که دارن، اینا آرم خودشون رو این قرار داده بودن، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، رو اون آرمشون ای آیر نوشته بودن. اون نکته که جلسات قبل عرض کردیم، اینهایی که قرآن بیان میکنه یه حقیقته، با اسم نیست، که اگه کسی اسمشو این گذاشت یا آرمشو این گذاشت شد مثلا مجاهد، نه دقیقا اون منافقه، و از وقتا منافق میاد این اسمو بالا سرش میگیره، این یه حقیقت است، این باید در اون حقیقتش ظهور و بروز داشته باشد در اون رفتار دینی و این مباحثی که وجود داره. برای همینه که اون نکته که عرض کردیم، خود جهاد فی سبیل الله و این مجاهدت موضوعیت داره. لذاست یک تعبیری که قرآن داره، خود قرآن میاد یه کارهای خوب رو ردیف میکنه، بیان میکنه، اما میگه این فرق میکنه با مجاهدت. عرض کردیم در اونجا اگر بیان میکنه که بعضی ها جزء مؤمنینن اما نشسته این کار رو انجام نمیدن، القائدین اون من المؤمنین، اینطور نیست که بگه نه حالا ما هم هستیم دیگه. بعضی ها بودن حتی میگفتن نه آقا خب ما هم یک کارهای خوبی کردیم. بعد اون تعبیر اینه که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. بعضی ها میگن خب آقا درسته حالا، ولی ما هم مثلا این راجبه یکی از اون چیز هست، برخی میگوین توی شأن نزول این آیه این بود که در مقایسه حضرت امیر علیه السلام با یکی از افراد در اون زمان بود، که برخی ها میگن منظور عباس عموی پیامبر هست، که بله مثلا خب اگر علی این کارها رو کرده اونم سقایت الحاج داشته، امارت المسجد الحرام داشته، خب مسجد حرام رو آباد کرده، مسجد الحرام کعبه رو به حاجی ها آب میداده تو ایام. نه، میگه این فرق میکنه با هم. بله اونم یک کار خوبی است، اما اینا با هم خیلی فرق میکنه. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، میگه بله الان کسی دو تا از این کارهای خوبم کرد، اونا خوبه جای خودش، اما اینو شما قرار میدید مثل که کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله. باز اینو دو عند الله، این نیست که حالا بازی که بگه آقا خوب است، میگه نه اینا با هم متفاوتن. جاهد فی سبیل الله اینا در نزد خدا یکی نیست. بله خب اینا هم یک کار خوبی کرده، اما همونجور که شما تو بحثای دیگه خودتون نمره میدید، میگه خب این خوبه اما این نمرهش دوه، این نمرهش 15 است، یکی 20. برای همینم اون عرض کردیم که یعنی قرآن رو بیان میفرماید که آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله با اموالهم و انفسهم، اینا اون نمره اعلان اعظم و درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. و این که کسانی بیان و بگن آقا حالا بذار ما بشینیم و اینا، حالا این رو در اون بحث آتش بختیار مفصلتر عرض خواهیم کرد که همونطور که عرض کردیم اینها با هم متفاوت هستن و درجاتش اون موقع فرق میکنه. یک کسی اون حق جهاد رو به عمل میآورد، جاهد تو فی الله حق جهاده، و اینجاست که اون موقع بحث فلا توت الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، اینجاست که میگه اون جهاد بزرگ چیست؟ اینه که اون عدم اطاعت از اون کسانی که در مقابله با خدا هستن. اون عرض کردیم اگر دولت وقتی صحبت میشه در اون اندیشه سیاسی دو مؤلفه اصلیش طاعت و حکمه، اینجا شما نمیتوانید بگه خب حالا یه دولت غیر دینی است ولی خب اشکال نداره. نه، این اصل اینه که فلا تو تل کافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. کلا من ببخشید اون اوایل میخوندم تو تل کافرین و المنافقین، منافقینش ظاهرا نیست این بس، و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. حالا اینجا چند بحث اصلی است که اگر وقت باشه اونها رو عرض کنم خدمتون، که این تعبیر رو وجود داره که انما المؤمنون، ببینید انما وقتی که در چیز میاد به معنای حصره، یعنی وقتی میخواد توصیف کنیم که مؤمنون، میگه انما المؤمنون، یعنی مؤمنون چی هن؟ بیان میکنه که کسانی که ایمان به خدا دارن، پیامبر دارن، ثم لم یرتابوا، دوچار تردید نمیشون. من حالا بحثم رو اینه، و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. یکی از اون چیزهایی که مانع این جهاد این میشه چیز تردیده، یعنی شما یه حرکتی رو شروع میکنید دوچار تردید میشید. میگه اون کسی که تو این مسیر میخواد حرکت رو درست پیش برود، لم یرتابو، دوچار این تردید نمیشه. که حالا این چیز چقدر وقت داریم؟ خب حالا من یکم این رو توضیح بدم. این یکی از اون بحث های مهم هست که حالا این در حقیقت شاید در اون بحث حکمت سیاسی اسلام که میگوییم، چون از این مباحث میخواییم یه توشهی برداریم برای اون رفتار سیاسی، برای اینکه چگونه در عمل سیاسی، در رفتار سیاسی دچار خدای نکرده لغزشی انحرافی نشیم. خب حالا ما اگر میگوییم یکی از اون شاخصهای رفتاری این هست، چه چیزی این رو میتواند مانع بشود، چه چیزی میتونه در این مشکل ایجاد کنه؟ اون بحثی که شما دچار تردید بشید، مثل هر هدفی شما مثلا از اینجا میخواید برید مثلا چه میدونم میدان انقلاب، چه چیز شما رو از اون باز میدارد؟ این که وسط را دچار تردید بشید. حالا یا یه مسیر دیگه ای برید، مثلا میگن نه آقا آدرس اشتباس از این بر باید برید، یا این که اصلا منصرف بشه بگه آقا نه نخواستیم، اینا شما رو بالاخره به اون هدف نمیرسونه. که این حالا بحثایی که قرآن بیان میکنه اینه، بعضی وقتا شما تو اصل موضوع دچار تردید میشید، بعضی وقتا تو عملی که باید انجام بدید دچار تردید میشید، بعضی وقتا تو زمانش دچار تردید میشید. اینا اون چیز مهمی است که حالا تو رفتار سیاسی اهمیت داره. تو اصل موضوع چیست؟ یعنی یکی میگه آقا حالا کی گفته از جهاد حالا خوبه، حالا کی میگه حالا ما باید مثلا چه میدونم بریم جبهه مثلا. یه وقت هم اینه که میگه نه این درست، اما حالا مثلا وظیفه من یک چیز دیگه است. ما اون زمان برخی داشتیم مثلا گفتن نه ما مثلا الان درست جنگ است فلان، اما وظیفه ما درس خواندن است. حالا بعضا چنین چیزهای پیش میومد، حالا با هر مثال بعضی وقتا میگه حالا زمانش فعلا باشه مثلا بعدش. نه، این مهمه که در چه مقطعی چه وظیفه‌ای شما دارید. این یکی از اون چیزهایی که بسیار اهمیت دارد در یه حرکت به اصطلاح مجاهدانه، یه حرکت صحیح، در یک حرکت بر صراط مستقیم، این است که شما دچار شک در اون امر یقینی نشید. اصلا ایمان یعنی همین، یعنی که شما بتوانید یک یقینی داشته باشید، دچار توهم نشید. لذاست که این تعابیر رو خیلی ما در قرآن داریم که لقد جاءک الحق من ربک، این رو به پیامبر بیان می‌فرماید که وقتی حقی از خدا میاد، وقتی که به پیامبر میگه یعنی دیگه امثال من باید حساب کار خودمون رو بکنیم. الا تکونن من الممترین، در این حق نباید تردیدی ایجاد بشه. یکی از اون چیزهایی که قرآن توصیف میکنه اونایی که در مسیر درست نیستن اینه که میگه فی شکن یلعبون، میگه تو یک شک اینایی دارن بازی میکنن، هی دارن تو این دوچارن. که عرض کردیم بازی چیست، فرق لعب رو با در جلسات قبل عرض کردیم، گفتیم این که قرآن بیان میکنه که ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما این هستی رو باطل نیافریدیم. باطل چیست؟ چیزیه که هدف ندارد، این تعریف باطل. بازی چیست؟ که همون لعب باشه، هدف داره اما هدفش هدف به اصطلاح اعتباری است، هدف حقیقی نیست. مثل همین بازی هایی که الان هست، مثلا میگن توپ از اینجا رد شد اسمش گل، حالا خوشحال باش توپ از اینجا رد شده گل، هیچ چیز حقیقی نیست، اعتباریست. فی شکن یلعبون، حالا تعبیرش اینجا اینه که بعضی اینطوریست، چگونه دوچار شک میشن؟ یه هدف اعتباری رو درست میکنن، بعد تو اون برای خودشون خوشن. برای همینه اون تعبیری که قرآن داره که اگه اصلا ایمان مبناش یقینه، که شما این یقین رو داشته باشید. البته بله یقین هم درجات داره، اما بحث اینه که و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. میگه اگه یه سری گمانی رو یکی داره دنبال میکنه، خب گمان که نمیتونه حقیقت رو برای شما ایجاد کنه. این و ما لهم به این من علم، حالا این رو به اصطلاح قیاس اگر بخواید بیارید یکی از اون قیاس هاست دیگه، میگه این یتبعون الا الظن، میگه گمان خودشون رو دنبال میکنن. خیلی چیزایی که امروز تو جوامع وجود داره اصلا بیانم میکنن، بهش افتخارم میکنن. یکی از اختلاف هایی که الان وجود داره بین اندیشه دینی با اندیشه غربی اینه، اونا میگن نه اصلا دنیا گزاره های ابطال پذیره، شما یه سری گزاره ها هست، خود ما هم قبول داریم این گزاره رو عمل میکنیم تا وقتی که ابطال بشه. هر وقت ابطال شد یه چیز دیگر رو انجام میدیم. همین رو مبنا قرار میدن که خیلی از علوم همینه دیگه، میگن ما اینو انجام میدیم تا وقتی که ابطال بشه، هر وقت ابطال شد میذاریمش کنار یه چیز دیگر رو انجام میدیم. این خب بله در برخی چیزا این وجود داره، اما اون منبع معرفتی وحی اصلا یکی از به اصطلاح اون ضرورتهاش چیه؟ اینه که انسان رو بهش یک گزاره‌های قطعی بده. اون گزاره‌های قطعی است که برای همین بیان میکنه این یتبه اون الا الظن و این الظن لا یقنی من الحق شیئا. خب خود اونم قبول داره که این گمان، این فرضیه به قول امروزی ها ممکنه حقیقت نداشته باشه، بعد یه مدتی ممکنه ابطال بشه. برای همین اولش از این دوتا صغرا و کبرا به اصطلاح نتیجه گرفته میشه چی؟ و ما لهم به این علم. نتیجهش اینه که این علم تولید نمیکنه، علم این به دست نمیاد. حالا این تردیدها تو عمل که پیش میاد چیه؟ بعضی وقتا اینو یکم باز بیایم در انجام بدیم، اینه که چون این بحث خیلی بحث مهمی است که شما می‌بینید یه حرکتی که شروع میشه، خیلی از شاید تو تاریخ اسلام، تو همین تاریخ انقلاب، تو تاریخ کشور که نگاه میکنیم، این افراد دچار تردید میشن. اول خوب شروع میکنن، بعد که میان خیلی یه دفعه دچار تردید میشن. این تردید ها چیه؟ بعض وقتا اینه که میگن براشون اون به اصطلاح چی میگن؟ میگن ما با این نگاه اومدیم، پس چرا این به دست نیومد؟ مثلا میخواد زود اون نتیجه حاصل بشود. این تعابیر هست که مثلا یه محاسبه ای داشته، بعد میگه آقای ولی این به دست نیومد، چرا به دست نیومد؟ این تعابیر رو داریم تو قرآن که میگن پس این نتیجه چرا به دست نیومد. اون تعبیری که داره که یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، یعنی چی؟ تو یک مسیر اومدن، حرکتی رو هم شروع کردن، وسط راه یه دفعه میگن خب آقا مگه قرار نبود که ما مثلا موفق بشیم، چرا نشدیم؟ بعد به اون نتیجه و اون فرجامی که تعریف شده دچار شک میشن. یظنون بالله غیر الحق، از یک موضع غیر حق دچار تردید میشن. برای همینه بیان میکنه ادامه ظن الجاهلیه، میگه بر اساس اون محاسبات جاهلی یه محاسباتی دارن که این محاسبات درست نیست. یقولون هل لنا من الامر من شیء، فهم میگن خب آقا اگه این هست پس باید ما نتیجه رو به دست میداشتیم. خیلی ما داشتیم، تو جنگ داشتیم، تو مواقع دیگه داشتیم. این بحث خیلی مطرح میشه، حالا این در قرآن بیان میکنه، اینو ما تو همین زندگی خودمون خیلی این رو دیدیم که یه دی میگن که لو یقولون لو کان لنا من الامر شای ما قتلناها هنا، میگه اگه قرار بود ماها مثلا جبهه حق پیروز بشه که اینقدی وضع ما نبود که ببین چه وضعی داریم. اون زمانم اینا رو بیان میکردن. این دچار یک تردیدی میشه. این تعبیر رو خود قرآن داره که یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء، که میگن آقا پس چرا اینطوری شد، چرا نتیجه نگرفت؟ و ظننتم ظن السوء، تو اون نتیجه تردید میکنن. تعبیرشون اینه، یه محاسباتی دارن میگن آقا این که به دست نیمد، بعد یک دفعه اینطور نیست. و اتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، اگه اون ایمان داشته باشه اینطور نیست که همش بگه این محاسبات اینه که من دارم. این تعبیری که اخیراً هم بیان فرمودن، طرف بعضی وقتا نقشه میکشه اما تو محاسباتش بعضی چیزا رو حساب نمیکنه. اون تعبیر رو داره که یخربون بیوتهم بعیدیهم بعید المؤمنین، اون تعبیری که وجود داره. حالا من بحثم اینه که بعضی وقتا در نتیجه تردید میکنم، بعضی وقتا در هزینه تردید میکنم. یعنی آقا درسته حالا این مسیر درست، اما دیگه نه اینقدر خیلی داریم هزینه میدیم، این تعبیر زیاده. که مقابل شما اون جنبه مثبت چیه؟ که اگر شما این ایمان رو داشتید و اینها لم یرتا بود دوچار این تردید نشید. و اون تعابیری که بیان میکنه که عرض کردم، حالا اینو در اون بس آتش به اختیار مفصلتر انشالله توضیح خواهیم داد، که میگه وقتی یک کسانی دوچار این تردید میشن، بعد هم میان تشکیک میکنم، میگن حالا این کارو باید بکنیم، حالا این وظیفه ما هم هست، اینم باید انجام بدیم یا نباید بدیم. مخصوصا وقتی که یکم فشار زیاد باشه، وقتی که اون محاسباتی که اونا داشتن یکم به هم بخوره. جاءوکم من فوقکم، این تعبیر هست که بلغت القلوب الحناجر، وقتی که شرایط سخت میشه که به اصطلاح ضاقت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، چشما از حدقه در میاد فلان میشه، اینجا اونا دوچارش چیز میشن، میگن آقا نکنه این مسیر که اومدیم اشتباس، این قرار نبود. و تظنون بالله از ظنونا، بعد ادامهش قرآن رو بیان میکنه، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلو زلزالا شدیدا، میگه اینجاست که اتفاقا اون امتحان شکل میگیره. بعضی وقتا هم تردید، عرض کردم، بر اساس یک مبنای نظری است، همه چیز رو نسبی میبینن، میگن آقا حقی نیست. و ما ساعتو این نزن الا زننا، میگن یه چیزایی میگن بله ممکنه آخرتی هم باشه، و ما نحنو به مستقیقنیم، ولی ما یقین نداریم این بحث. چرا؟ چون مثلا اون به اصطلاح امروز متدولوژی یا شیوه اون بررسیشون، اون روش مطالعهشون اینه که نه، هر چیزی رو باید مثلا شما حس کنی، باید مثلا تجربی بفهمی، از این چیزها کالا اونو تو بحث معرفت شناسی اون کتاب گفتیم. یکی از اون چیزهایی که مانع این مسیر میشود، اون مجاهده میشه، تردید بر مبنای منافع. طرف میاد تو مسیر، ببینید این بعزادو الالله و رسولی لیحکم بینهم، حالا این عرض کردم یکی از چیزهایی که خیلی ارزشمند هست، یه وقت هست من مثلا به شما میگم بیایید بنشین من توصیف کنم رفتار انسانها رو در عرصه های سیاست، خب من یه انسانم ممکنه کلی اشتباه کنم. یه وقت هست که نه، خداوند متعال قرآن میاد برای شما رفتارها رو توصیف میکنه. این تعبیر رو داره که و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون، میگه کسانی هستن که اگر شما بگید آقا بیایید که خداوند و پیامبر برای شما بگویند چه باید کرد، حکم کنند، میگه یک عده اینجا روی میگردونن. بعد در این توصیف، ادامه توصیف بیان میکنه که چرا اینطوری هستن، میگه همونایی که روی برمیگردونن اگر اون حکمی که شما بکنی ببینه نه این حکم براش منافع داره، و این یکن لهم الحق یعتو الیه مزنین، میگه خب خوبه منم میام، نه خیلی هم قبول دارم، این خوبه. اما اگر نه، میگه اون کسانی که اون دستگاه محاسباتیشون به اصطلاح قلبشون دچار یک به اصطلاح امروز بد افزار مرضی است، ام فی قلوب مرض ام ارتاب، و اما دچار یک تردیدی هستن، اینا میگن نه، اگر که عرضم به حضور شما اون به نفعشون نباشد، اون چیزی که بیان میشه، اینجا روی میگردونن. اینجاست بیان میکنه که اتفاقا اینجاست که اون انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم، اما مؤمنین اینطوری هستند که اگر گفته بشود بیایید تا خداوند و پیامبر برای شما داوری کنه، اینجاست که اونا قبول میکنن، یقول سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. این نیست که اگر اون داوری به نفعشون باشه بگن خب خوبه اشکال نداره اسلام هم خوبه، اما اگه به نفعش نباشه بگن نه دیگه اینو اینا از خودشون در آوردن، آقا ولش کن. حالا این بحث رو با این ایام، چون ایام دعا و ماه رجب هست و اینها، یکی از اون چیزهایی که مهم هست که از خداوند بخوایم، اگه میگوییم این تردیدها میتواند شما را از اون مسیر درست خدای نکرده باز بدارد، در مناجات و شاکریم، این مناجات 15 گانه‌ای که از امام سجاد علیه السلام با واقعا به عنوان یک گنج بزرگ برای همه انسان ها هست. یکیش از بحثایی که ایشون در اون دعا بیان میکنن همین تعبیر هست که اگر ما گفتیم که ملاتوت الکافرین و جاهد هم جهادن کبیرا، اطاعت نکنید از کافرها و این اون لازمه اون جهاد بزرگ هست، از خداوند میخوان که اللهم الهمنا طاعتک، خدایا اون وقت اون طاعت خودت رو به ما، اطاعت از خدا رو به ما الهام کن. بعد اینجا بیان میفرمان بخش انبسائرنا صحاب الارتیاب، بعد از خداوند میخوان که نگذار که ابرهای شک و تردید چشمهای ما رو فرا بگیره. بکشف ان قلوبنا اقشیت المریت والحجاب، اون چیزهایی که شک هست در قلب ما نیاد. واسق الباطل ان زمائرنا واسق الحق فی سرائرنا، این رو حالا اون بخش بعدش رو میخوام بگم. چرا این دعا میکنیم که خدای ما رو دچار این تردیدها نکن، صحاب الارتیاب، ابرهای شک و تردید بر ما سایه نیفکند؟ چون اونجا بیان میکنن که این شک و این تردیدها و این نش شکوک و زنون لواقه الفتن، اینها هستن که فتنه ها رو بارور میکنن، اینان که اون فتنه ها رو شکل میدن، ایناست که اون امتحان انسان رو خدای نکرده بدفرجام میکنن. این اون چیزیست که باید از خداوند بخوایم و اون تعابیر بلندی که در ادعیه به ما یاد داده شده که بخوایم اینه که اگر در این مسیر انشالله باید یک حرکت درست داشته باشیم، حرکت بر صراط مستقیم داشته باشیم، اون رفتار سیاسی یک از شاخصهای اصلیش این است که مجاهده در راه خدا داشته باشیم، اون موقع یکی از اون موانعش خدای نکرده همین شک و تردید و اینهاست که اون موقع اون میتواند به دنبال خودش اون بدفرجامی و خدای نکرده ناکامی در این امتحان بزرگ رو داشته باشه. فإن الشکوک و ظنون لواقه الفتن، موجب بشود که اون فتنه رو در انسان شکل بگیرد. فتنه یعنی همون آزمایش کردن، یعنی جدا کردن اون درست از غلط، نتوانید این رو به اصطلاح درست انجام بدهید. انشالله که همه ما بتونیم در این مسیر درست عمل کنیم. به همین خاطر در ادامه امام سجاد علیه السلام فرمان وجعل جهاد نافیک، وقت این تلاش ما رو در راه خودت قرار بده. عرض کردیم در اون چیزی که گفته می شود فی سبیل الله، بلکه فی الله فینا و هم منا فی طاعتک به رحمتک یا ارحم الراحمین. یه سلامات بفرستید.